أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. از خود عنوان بحثی که خدمتتون هست به نظرم خوبه که به این فکر فرو بریز ما در چه تاریخی هستیم. من در خدمت هر جو سلام. عنوان بحث ببینین راز امیدواری ما به آینده نظام اسلامی و وظیفه تاریخی روحانیت. آیا اینجا میخوام ریشقند هم دیگه را بکنیم یا داریم با یک واقعه تاریخی روبرو میشیم؟ به این معنا که یک نظام سیاسی عقیدتی واقع شده به نام تاریخ اسلام در این دوره به نام انقلاب اسلامی و ادعام اینه که این ادعاش عجیبه که این تنها نظامیست که میشه گفت که آینده داره، درست برعکس جهان مدرن که میگه که فردا انقلاب اسلامی تمومه. خب باشه بحث میکنیم، ما که بحث جدال نداریم، که تفکر میکنیم. و اون نکته بعدیش اینه که آیا جای روحانیت کجاست؟ این روحانیتی که الان در سنت ما هزار سال سابقه داره، حاضر است، در این تاریخ جاش کجاست؟ شیخ بهایی خدا رحمتش کنه خیلی زود فهمید که جاش اصفهانه. میدونید که ایشون بلبک بود، بلند شد اومد اصفهان زمان صف، جاش اینجا بود و دیگه شد شیخ بهایی با اون عظمت هایی کرد. جای تاریخیش رو فهمید. اگه بخوام خیلی مقدمه بچینم نمیتونم بحثم رو تمام کنم، به همین جهت متن رو با هم میخونیم و من اونجا که لازمش یه شرحی میدم. پس این جلسه بحث ما اینه، بحث در دینداری ملت ایران است در مقایسه با قبل از انقلاب و در نسبتی که مردم ما با روحانیت داشته و در حال حاضر دارند و امیدی که باید به آینده نظام اسلامی داشت. در این رابطه خوب است به موارد زیر فکر شود. اولین چیزی که اتفاقا عزیزمون توی دفترم بابشوا کردن اینه که ما با چی روبرون، نسلی که ما باهاش روبرون چه نسلی است. نسل دیروز با قرائتی که از دین کردیم و بهش ارائه دادیم و متفکران جامعه شدن، رجایی ها شدن، آیا امروز ما میتونیم با همون قرائت از دین، دین فراتاریخیه اما قرائت دین که فراتاریخی نیست که، آیا میتونیم با اون قرائت ما با این نسل گفتگو کنیم؟ این جمله حضرت آیت الله جواد خیلی جمله خوبی راجع به المیزان میفرماند که علامه طباطبایی با شناخت شبهات و مشکلاتی که بعد از مشروط پیش آمد مواجه شدن المیزان رو نوشتن. المیزان قرآن است در مواجهه با این تاریخ. به قول آیت الله جوادی آقای مطهری فرداشون به یه مهنهوی 100 سال دیگه معلوم میشه که چه حرفایی در این المیزان هست. به این معنا که در مواجهه با مسائل اجتماع رجوع کردن به قرآن شد المیزان. شما مثلا المیزان رو مقایسه کنید با هر تفسیری که میخواد، بندتون بالاخره معنوسم اصلا قابل مقایسه نیست. بله اون روایت اونجا که مثلا نور و سقلعین از خدا برش خوب بخواد یا مجمع البیانه جمع نظر کرده است، جمع روایت کرده است. اون که تفسیر نیست، اسمش تفسیر نیست که مواجه بشه با سوره و مقصد سوره و آیات را بر امروز ما بگه. حالا من در این شماره یک ببینید اینجور نوشتم: آیا با نسلی روبرو هستیم که به جهت سیاسی شدن دین از دین و روحانیت فاصله گرفتن؟ ادعا بعضی ها اینه. و یا با نسلی روبرو هستیم که در جهان جدید با امید به اسلام و با انتظار از روحانیت به دنبال نگاهی فاخرتر و عمیق‌تر نسبت به اسلام و انسان و انقلاب اسلامی است؟ بنده نظرم است دومی است. ولی جریان به قول فرمایش دیروز حضرت آقا، دیکتاتوری رسانه نمیذاره این مسئله خوب روشن بشه. حالا ما میام تو میدان که دیگه خوبه بررسی کنیم، ببینیم این دانشجوها، این نسل، قبولا اونا که حالا ما چون این سایتمون هر روز ازمون سوال میشه، راحت‌تر میتونم بگم تا یه حدی صاحب نظرم تو این قضیه. آیا این نسل از ما به جهت اینکه جوابش ندادیم خسته شده است، یا از دین خسته شده است؟ با هم میخوایم صحبت کنیم. ادامهش اینه: در جواب به این سوال کافی است پای صحبت نسل جدید بنشینیم، نسلی که متوجه جهان جهانی بودن خود شده. میتونید منکر بشید؟ تو روستاهای دورترین روستاها تا توی نیویورک هیچ فرقی نمیکنه، آنلاینن همه دیگه. جهان بشر یه همچی خصوصیاتی پیدا کرده و خود را در وسعت جهانیش دنبال میکند. به نظرم اینا با هم راحت میتونیم کنار بیان. در عین آن که نمیخواهد سکولار باشه. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. عجیبه، عصبانی است از دست روحانیت، عصبانی است از دست بعض انقلاب. برای اینکه میگه آخه من اومدم که یه هویت قدسی به من بدی، و شما نه اون هویت قدسی را در خودتون نشون دادید، نه من بقیه مشکلات را حل کردید. نسل جدید جهانی بودن خودش را در عین قدسی بودن میخواهد. ما باید روش فکر کنیم. ولذا به جامعه‌ای میاندیشد که در عین آن که او را در جهان حاضر میکند، جوابگوی وجود قدسی او نیز باشد، و اعتراض این جوان از آن جایی شروع میشود که ما او را یا دعوت به حضور محدود گذشته و سنت دیروزین میکنیم، تعارف نداریم، یا در حضور جهانیش وجوه قدسی او را آنطور که شایسته است که انسان جهانی قدسی باید باشد رعایت نمیکنیم. حالا داریم با هم فکر میکنیم روی یه مورد. آقا ما ادعامون اینه که این حضور دیروزین رو کافی نمیدونه، نه غلط بدونه. مثال میزنم، حالا نه مثال، تو اون یه جزوه هست گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت، من اونجا اون خاطره اونا گفتم. ما یه اشتباهی بزرگی کردیم. من اولین معلم معارف اسلامی استان اصفهانم. حالا اینم ادعا، یعنی خب اینجور شد دیگه، دعوتمون کردن. خب ما می رفتیم چی درس دادیم؟ کتاب از تهران میم، از سرفصل داشت دیگه، برهان صدیقین هم تازه، نه برهان امکان و وجود و برهان نظم و عدل الهی اینا. وقت اولین رشتم که دانشگاه باز شد، پزشکی ها اول باز شد بر بقیه رشته ها. بعد اون بچه های خیلی چیزی بودن اینا، بدم چند تاشون سوال کردن اما ما نفهمیدیم چی گفتن. گفتن آقا مگه ما بی دینی که شما میان خدا رو اثبات میکنی؟ مگه ما منکر عدل الهی هستی؟ اما هیچ نفهمیدیم دارین چی کار میکنی. یعنی شما حساب کنین الان در نظر بگیری مثلا چهر این پزشکا که الان هستن اینا که 40 سال پیش 35 سال پیش دانشجو بودن دیگه، ما چی به اینا دادیم که الان اینا احساس کنن جهانی که انقلاب اسلامی جلو اینا گشوده است بیش از این است که کارت خان نخان بخان پول زیر میزی بگیرن؟ ما تقصیر کاریم از این جهت که نفهمیدیم این نسل حاضر است در جهان بیکرانه ای که شهدا حاضر شدن و جان دادن باز بود. 90% دانشجوهای ما این جنسی بودن. من حالا کلاس یه بار رفتم سر کلاس دیدم با سالن مد دخترونه است اینجا، خب نصف این بر خواهرها میشستن نصف اینجا همه، خلاصه هر جور بخوای بی حجاب. در حدی که من یه لحظه گفتم ول کنم بیام بیرون، اینم خدا نگرم داشت، نمیدونم چه نایمدم. همینا به قرآن قسم آخر تر 90% محجوبه شده بودن، وقتی این قدم ناشی بودن که بلد نبودن روسری یا این چیز مقنعه سرشون کنن، گاهی مثل این که جوراب کرده باشن تو کرده، اینقدر ناشی بودن. خب ما این میخوام عرض کنم نسل را نشناختی که ظرفیت های بلند داره. من باز همین مثال میزنم، چاره ندارم. شما آخر کتاب مصباح الهدایه حضرت امام نگاه کنید، صفحه آخر فرمان از تو میخواهم، این کتاب ها میدونید که جوانیشو نوشتن، از تو میخواهم که این مطالب را جز برای اهلش برای بقیه بخ ببرزی. کتاب مصباح الهدایه 62 جلسه هم من شرح دادم. حالا همین آقا 10 برابر این حرفا رو اومدن تو تلویزیون آخر عمرشون تو سوره حم زدن. این معنیش چی میشه؟ از نظر من میشه امام فهمیدن نسل، نسلی که تلویزیون ببینه تا نسل، گفتن تو حوزه به اهلش درس بدی. حالا میگن آقا بیا تو تلویزیون حرفایی بزن که اصلا عجیب و غریب هست. باز بنده سیاه ببین اینقدر بحث عمیقه که بنده سیاه چند جلسه یه جا درس دادم در دانشگاه صنعتی، هم باز دوباره بحث کردم تفسیر سوره حمدا. استادای دانشگاه صنعتی زمین گیر می شدن از عظمت این کلمات و دنبال می کردن، یعنی خیلی دنبال می کردن. اتفاقا استادای فیزیک بیشتر دنبال می کردن، نمیدونم حالا چرا. عرضم اینجاست که نه ما نفهمیدیم، اتفاقا این نسل آماده ی حرفای بسیار آسمانی است و ما حرفای ساده کلامی زمینی براش زدیم. بله خواجه نصیرالدین خدا رحمتش کنه، اون وقتی که هنوز مردم مسئله داشتن آیا حقانیتی به نام امامت معصوم داریم یا نداریم، خب باید مینوشت تجلیل دیگه، تجلیل اعتقادات به قول آیت الله جوادی، اصلا نوش برای اینکه امامت رو ثابت کنه، حقانیت اسمت امامت. امروز ما با حاج قاسممون جهان رو میگیریم، معصومم نیست. امروز بشر ظرفیتی داره که متعالی بشه، ما نمیتونیم با این بشر حرفای دیروز را بزنیم. من هم دوشنبه عرایض داشتم، ببینید ائمه به اون ادبلهی که عرض کردم فراتاریخی هست، کلل انسان هست، روایتاشون هم کلل انسان هست، ولی قرائت این روایت ها کلل انسان نیست. چرا امام 40 حدیث نوشته؟ این 40 حدیث این حدیث همه که قبلا نبود. از من بخوای با قرائت آیت الله شاه‌آبادی 40 حدیث نوشته. آیت الله شاه‌آبادی و ما ادراک ما من آیت الله شاه‌آبادی، یه افق از خود امام چیزای عجیبی داریم از آیت الله شاه‌آبادی، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. ببین با این محدودیت عرایض من میتونیم اینجور حرف بزنیم، با در حالی که روایات ما، این خوب نکته، متذکر انسان آخرالزمانی هستند، یعنی انسانی که ظرفیت درک عمیق‌ترین معارف توحیدی داره. من این روایت رو براتون بخونم. حضرت سجاد میفرماید ان الله عز وجل علم ان یکون فی الاخر الزمان اقوام متعمقون، هر جورم متعمقون رو معنی کنید فرق نمی کنید برای اینجا، چون تفاوت است تو نگاه ترجمه متعمقون. مهم نیست، بالاخره خدا می دونست در آخر زمان انسان های متعمق میان. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، خدا قل هو الله احد در آخر زمان آورده است. ادامه شمید من آیات من سوره الحدید، این شش آیه اول سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. از اینجا چیزی می فهمیم که یعنی ما یک انسان هایی داریم که اینها عمیق ترین نحوه توحید را میخوان. بنده بالاتر از توحید سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید سراغ ندارم. ادعام هم نیست فصوصش را خوندم، اسفارش را خوندم، ترجمه المیزانش را خوندم، نمیدونم شرح المیزانش را خوندم. نه، از این روایت بفهمید که انسان‌های آخرالزمان که شما باشید، حالا میگم ادله ما ببین درسته یا نه، شما بیش از اینا میخواید. من به بعد این طلب ها از سواده میشم، یعنی خیرت بازیه رو بذار کنار، باید علامه طباطبایی بشه. یعنی چرا نباید شما هم در فقه قوی هم در بگو روایت، هم در حکمت، هم در عرفان، همش خیلی هستید. چرا خودتون رو خیلی نمیدونید؟ همیشه برای مثال زدن، من مثال هانری کوربن رو میزنم. هانری کوربن شاگرد هایدگر است. دیدم چقدر چه عجیب و غریب است. از من بپرسی 30 مجتهد را جمع کنی علما علمشون را، میشه هانری کوربن تو اسلام ها. از عجیب و غریب از فصوص را بگو. خاطرات آیت الله، خاطرات آقای دینایی را نمیدونم خون تلویزیون انگار گذاشت، گفت که خدمت آیت الله طباطبایی بودیم، کربنم بود. بعد کربن گفت که من شیعه افلاطونیم، در سلوک اسلامی قدم میزنم. گفت من پرسیدم که خب شما ذکرتون چیه؟ گفت یه مرتبه دم علامم تیز شدن که ببینن کربن چی میگه. گفت ذکر من اینه که اصول کافی را شما میخونم تا صبح گریه میکنم. ببین چی میابد از اصول کافی که گریه میدونی یعنی چی؟ یعنی گشوده شدن افق به سوی عرش. شما گریه میکنی برای ابو عبدالله، گریه میکنی که بریم بهش، گریه هم نکنی میریم بهش. افقی گشوده میشه در این عشقها، عشقی که عرایزی داشتم در عشقی که برای حاج قاسم در نماز من اونجا عرضم این بود که این عشق عشق عرشیست. حالا نمیخوام خیلی وارد بحث بشی، من سوال اینه این قل هو الله احد این نسل اگه باش در میون بگذاری میتونی از بیدینی نجاتش بدی؟ من یه مثال ساده میزنم. ببینید احد یعنی چی؟ جمله امیرالمومنین یعنی یکی که دو ندارد دیگه. به قول عرفا در احدیتش هر اسمی و رسمی مقهور است. علامه طباطبایی فرمان هر وقت خواستید احدیت رو معنا کنید با چی معنا کنید؟ واحدون قهار. واحدون قهار یعنی احد، واحد قهار یعنی چی؟ یعنی یکی که اجازه به حضور دوی نمیده. این همون معنای حضور بیکران مطلق حضرت حق مگه نمیشه؟ اگر که خدا احد است و همه جا هست، صمد یعنی چی؟ میفرمان صمد القوم مثلا. همینا رو بگو، اینا تو تفسیر میخوام بگم، من چیزی بلد نیستم. یعنی رئیس القوم، یعنی او که باید به سویش رفت. اگه همه جا هست به سویش رفت دیگه معنی نمیده. یا این که در عین این که همه جا هست در نسبت خودش با ما و همه ما را در بر گرفته است به حکم احدیت، ما که در نسبت با او در همه حضور او نیستیم که او در نسبت ما همه جا هست. پس ما کجاییم؟ ما متاسفانه به جهت حجاب هایی که داریم متوجه حضور بیکرانه او که در آغوش او هستیم نیستیم، متوجه نیستیم. خب حالا باید به سوی او بریم یا اینکه حجاب هامون رو برطرف کنیم تا آنکه عمری در پی او میدویدم کو به کو ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. با این نسل امروز خیلی دارم سرهمبندی میکنم و خیلی سرهمبندی میکنم، این در تفرجگاه وجود حضور خدا خود را در آغوش خدا تجربه کردن، این قصه بودن بشر امروز است. بشر امروز آخر الزمان است. مثال ما باز میزنم، شما به بودنتون در عین قدسی بودنتون باید حاضر باشید، یا به ایمانتون که باور دارید خدایی هست و قیامتی هست؟ امروز دوره باور دومی کافی نیست. غلط که نیست که اگه شما خدا رو به عنوان واجب الوجود ثابت کنین دروغه، راسته، به عنوان عین الوجود، اما عین الوجود مفهومی فلسفی خب هست دیگه. اما امروز رفقان حق است، صحیح هم هست، اما حقیقت نیست. صحیح با حقیقت، یعنی حقیقت اینه که شما به بودنتون رو در آغوش خدا حس کنید. حالا من نمیده بودم اینا رو برای شما بگم، اومده بودم بگم که روحانیت ما بدونید با چه نسلی روبروز، نسل آخر الزمانی است. واقعا با این نسل بشینید در میون بگذارید که او، شما که ادبیاتتون بعضی منه که هوال اول و ول آخر، یعنی هوال اول او آخر، یا هوال اول و ول آخر یعنی از همون جهت که اول آخره. ملاحظه میکنید چطوری میشه که اول است در افق حضورش هستیم در عین حال آخر است؟ به تعبیر متفکرا در عین انکشاف استتار، در عین ظاهر باطن، همین که تو دعای عزیز ماه رجب بخونید، خیلی هم اون دعایی که از چیه اصلا دومیه، حالا اسمش بلد نیستم، تنقیه از ناحیه مقدس اومده است، اون خیلی فوق العاده است. خب این چیه، چطوری میخواد اگر با این نسلی که ظرفیت اینو دارد که با خدایی روبرو بشه که در عین ظاهر باطن است، این بودن خودش را جدا دیگه نمیدونه، در آغوش خدا حس میکنه، به بودن بیکرانه خودش توجه میکنه. عرض کردم، تکرار میکنم، آیت الله حسنزاده و آیت الله شهرانی اینا خیلی زودتر متوجه شدن دنیا خبریست. میدونی که هر دو فرانسه خوندن، بعد که رفتند و متوجه شدن اومدن بحثای معرفت و نفس. شما میدونن آیت الله حسنزاده قهرمان معرفت و دیگه، دیدین دیگه که معرفت و نفس یعنی انسان خود را در جهان بودگی حس کنه. این جمله جمله هایدگره. دازاین اگه شنیده باشین، دازاین هایدگر بسیار مذهبیه، بسیار مذهبیه، باباشم کاتولیک، باباشم کشیش بوده است، دو سالم رفته است کشیش بشه، بعد دیدست آخه کاتولیک که نمیتونه جواب اینا بده، باید میمد دعوتی که امام از گورباچوف کردن که صدرا بخون آخوشیارانم بفرست قوم تا ابن عربی بخونن. ما جهانمون آماده است برای اینکه یه همچی حضوری در جهان داشته باشید. من همینجا این متن ادامدم انسانهای آخرالزمانی که روایت فوق متذکر آنها می باشند متوجه می شوند چگونه از طریق اصلاح اینا گوش بده می توانند به ابعاد آخرالزمانی و حضور جهانی خود دست یابند و لذا نه تنها از اسلامی که سیاست را تغذیه را نیز تغذیه میکنه خسته نمیشوند. دروغ میگن بعضی از این روشن فکرها، میگن آقا اسلام چون در وارد سیاست شد مردم بدشون اومد. دروغ میگن، اینطور نی، اینا میگن که خسته نمیشن، بلکه ما شاهد خواهیم بود نسل جدید برای جوابگویی به ظرفیت آخرالزمانی خود حتی در عین فارغ التحصیل از دانشگاه به حوزه های علمیه رجوع میکنه. یکی از اتهامات من در دانشگاه صنعتی اصفهان اینه که اینا نگذارید بیاد اینجا، این بچه ها ما رو میبره طلبه میکنه. یه سال 30 بچه ها دانشگاه صنعتی تو جهان مشهورن دیگه، 30 تا شکل رفتن طلبه شدن. خیلی وقت طلب ببین دانشگاه صنعتی با این رشته ها، چرا؟ برای اینکه میگه یه چیزی بیشتر میخواد و یه چیزی بیشتر میخواد جمله را که پس مردم جوانای ما از اسلام خسته نشدن. میگن آقا چیزی بیش از اینها ما از اسلام میشناسیم، باید بریم بیابیم. روحانیت چرا نمیگویید، چرا نمیسرایید اونچه که قصه جان امروز ماست، تا در عین تغذیه ابعاد مختلف وجودیشان. این مثال میزنم، میگم جوانی که حتی از دانشگاه بلند شده رفت از حوزه، رسالت نشان دادن توانایی های اسلامی که حضرت امام رضوان الله تعالی متذکران بودند را به بشر جدید متذکر شود، تا معلوم شود اسلام منهای سیاست، نه اسلامش اسلام است و نه سیاستش متعالی و انسانی است، و حاصل آن سیاست که جدای از دیانت بود دو جنگ جهانی اول و دوم بود. یعنی که من از خودم در نمیارم که شما داستان مفصل بخونید. یعنی دینداری که میخواستن نداشتن. این کور گفتم هگل طلبه است، متوجه هستم که بشر به اصطلاح باید جهانی بودنش رو فکر کنید. میدونی که قبلا ما بشر دهکده ای بود، بعد بشر استیت متاسفانه چون این واژه رو به استیت یعنی شهر، بشر دیگه شهرونده است، فرق نمیکنه تو روستا باشید یا تو شهر، دیگه هویت شهروندی است، میخواد که در جهان حاضر باشه. اینا رو هگل میفهمی، اما تأکیدی که باید بر هویت قدسی بشر میکرد نکرد، نتیجهش شکست خورد. هگل بنده خدا نمیخواست شکست بشه. ما این که دو تا کتاب خیلی خوبه فلسفه تاریخ آقای مطهری بخون، اونجا میده چقدر تجلیل میکنن از هگل. هگل نظر تفکر که کم نداشت، یه چیز کم داشت، تأکید بر هویت قدسی. خب حالا میخوان بخونم بحث میمونه. پس بحث در ظرفیت بیشتر نسلی است که در این تاریخ به میان آمده و انتظار بیشتری که از روحانیت دارد، جهت جوابگویی به نیازهای اصیل او و عموماً جوابگویی به چنین نیازی از عهده روحانیت برمیان. روحانیت باید منتظر باشد که در آینده، من به شما بگم آینده یقین بدونید رجوعی به شما میشه که سرادونم نمیتونید بخارونید، ولی وای اگر نتونید جواب بدید. من نسل خودمونو میگم، ما شریعتیستی بوده، ما با دکتر شریعتی خلاصه مسلمان شدیم، ولی اگر آقای مطهری نبودن معلوم نبود ما به کجا میرسید کارم. خدا واقعا خدا رحمت کنه شهید مطهری. من حتی اینجور براتون بگم، یادم گوشه دانشگاه این کتاب انسان و سرنوشت آقای مطهری داشتم بخونم و چقدر برام خوب بود. یهو یکی گفت میدونی آخ خونده؟ گفتم ای؟ پس اینا از کجا بلده؟ میفهم چه بلای سر ما آورده بودن که خب تحصیل کی بود؟ خب ولی بعد یه مرتبه دیدید که من با انتشارات صدرا یه بار صحبت میکردم میگفت بعضی کتابها رو 200 بار چاپ میکنیم، هر باری 100، هر باری 10,000 تا. ببین چی میشه، مردم یه مرتبه دیدن که یه چیزی کم دارن. با شریعتی که نمیشه ادامه داد این تاریخ و انقلاب، خدا رحمتش کنه، من در جای خودش، من نگاه رهبری را برای آقای شریعتی قائلم. اگه تو سایت ها نگاه کنید فاخر بودن شخصیت شریعتی جا خودش، اما کافی به هیچ وجه نبود. رجوعی که شد به دین، اگر آقای مطهری وقتی که باید آقای مطهری می شدن تو انجمن دانش اسلامی مهندسی می رفتن، تهران می رفتن، قم می رفتن، اصفهان می رفتن، فریاد زدن، چیزهایی را تدوین کردن که بعد که رجوع بهشون شد، من یه بار حساب کردم تو هیچ خونه ای نیست تو این کشور که کتاب آقای مطهری نباشه. خودم تجربه کردم، آخه ما هم طایفه ضد انقلاب داشتیم، هم طایفه انقلابی، تو خانواده‌ای ضد انقلاب هم که آقای مطهری بود. آینده همینطور میشه رفقا، آینده یقین بدونین آمریکا افول میکنه. صحبت دیروز آقارم باز دقت گوش بدین که فرمودن بهترین دلیل، خیلی حکیمان از این مرد صحبتش، فرمودن بهترین دلیل افول آمریکا وجود دو تا رئیس جمهور اینجوری. شما الان ملتفت شدی یعنی چه؟ دو تا آدم عقب افتاده ذهنی، فقط دو جور عقب افتاده، اینا رو با تحقیق دارم میگم دیگه، این نمیمونه. وقت میدونین که چون حالا باز برای اینکه یوم پوزم رو بدم، این که من مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، من رشتم زمین شناسه، من اینا که دارم میگم با حساب میگم، یعنی بوده مذهبی اینا رو نمیگه. تمام اروپایی ها آرمانشون آمریکاست، تمامشون، بحث مفصلیه. اون وقت اگه آمریکا اروپا افول کنه، اروپا چی میمونه ازش؟ هیچ. که یه جا هست هایدگر میگه، هایدگر میگه خطر آینده جهان آمریکاست. هایدگر آلمانی که 1977. و بدون آمریکا افول میکنه و جهان سکولار افول میکنه، ولی بشر جهانی افول نمیکنه. بشر جهانی با روی کرده قدسی میاد سراغ شما، سراغ شما نهید، بره سراغ کاتولیکا، کاتولیکا که باختن زاویه را. اون وقته که اگه شما آماده نباشید برای چنین جهانی، اسلام شکست میخوره دیگه، تقصیر شماست. برای همین من خیلی دارم عجیبه، یعنی نباید یه طلب یه دریا انسان باشه، یه اقیانوس باشه، یعنی چه که همه درس را باید خوب بخونید. نه میتونید، آخه من تعارف ندارم که، یعنی ادبیات خوب خوب، فقه خوب خوب، نمونش امام دیگه، حالا ساده ترینش امام، میخوام خاطراته، این کتاب احمد احمد رو بخونید، اگه نخوندین بخونید، خیلی کتاب خوبیه. من که کل پاش گریه کردم، چون این خطر برای منم بود، میگه احمد احمد از نابود که افتاد تو دست مجاهدین خلق و خب متاسفانه به زحمت افتاد. ما هم همین خطرها رو داشتیم، اون روز که آخه مجاهدین خلق منافقین خلق نبودن دیگه، برای همین گریه هم کردن، خدا ما رو نجات داد از دست اینا. بگذاریم، وقت میگه که بعد از اینکه نواب شهید کردند و اینا، ما اومدیم خدمت امام که امام تازه مجتهد شده بودن. بعد میگه که یه گونی کتاب آوردیم برای امام که مسیحی ها به ضد اسلام دارن تبلیغ میکنن تو کشور. آقا چی نیش از این جناب مجتهد، یه فکری بکنید. اینا رو داشتیم با امام گفتیم، گونی کتاب جلو امام خالی کردیم. امام گفتن یکی یکی ورق ببخشید جد، یکی یکی نگاه کردن گذاشتن کنارا، گفتن دوتاش هم ندارید، ولی حواستون پرت است، قضیه را باید جای دیگه دنبال کنید. نظام فاسده، شما مشغول هیچ زنش. من مثال برای این زدم، خب این امام چرا میفهمد؟ دیروز عرضم مفصل رو این قضیه بود. امام تاریخی که طلوع کرده بود را فهمید، هم نفهمید. خیلی زودتر یه جمله دارن، نمیدونم دو تا جمله، یه جمعی فرمان که والله همه اسلام سیاست است. این جمله یعنی چی؟ از من بپرسی. یعنی اسلام یعنی حضور در تمام مناسبات جامعه، نه سیاسی بازی ها بشینیم هی دعوا کنیم سر این نکته جزئی، مسئله جزئی ها بکنه. حتی من نظرم این بهترین برخوردی که حضرت آقا داشتن با دولت قبلی دیدیم، یه فاخر نقد کردن. ما که مشغول این مسئله جزئی سیاسی نمیشیم، اما جهان رو باید بفهمیم چه خبره. متفکرهای خودمون رو باید بفهمیم، ما متون دینیمون رو باید خوب بفهمم. من به رفقا در قوم خدمت رفقا عرض کردم، نمیشه شما صدرا را نچشید، بدونین دم کمه بچشید. ولی اینم قبول ندارم که بگون که قول من فقهمونه، یه خودم کم میخونیم که صدرا. چرا آقا شما اینقدر کمید؟ دریایید. من میشناسم این نسل را. اتفاقا وقت افسرده میشید رفقای طلبه که محدود بشید به بعضی از درس ها. شما در همین حالا که دارین درس های رسمی دونه بخونید، فلسفه دونه هم باید بخونید، باید المیزان هم خوب بخونید و بعد از المیزان باید انشاءالله بحث های اسفار رو بخونید. آروم آروم باید فلسفه غرب بخونید. حالا تا فلسفه اسلامی رو نچشیدید نبا. حرفم تا اینجا همین شد که پس بالاخره یادتون باشه فردا بهتون رجوع میشه. از شما انتظارای بلند دارن، عمل نکنی قهر میکنن. ببینید از بقاله که قهر نمیکنن که. اگه از بقاله بپرسن که آقا به نظر شما در این عالم ما چی کار کنیم، نگه قهر نمیکنن. ولی اگه شما نتونید بگی قهر میکنن. دو دارم تلاش دومیش هم حالا بخونم سریع. بعضن گفته شده عامه مردم از وضع موجود راضی نیستند و این را به حساب روحانیت می‌گذارند و می‌گویند رابطه میان مردم و روحانیت دیگر آن نوع رابطه‌ای که در گذشته وجود داشت نیست. آری، در این که در بعضی موارد چنین شده بحثی نیست، ولی آیا توانسته ایم این موضوع را پدیدار شناسانه کنیم؟ یه علم خیلی خوبیه خسرلم گفته، میگه پدیده های تاریخی را باید به اصطلاح اجازه بدی تا پدیده مجال داشته باشه خودش نشون بده. ما داریم با بی بی سی تحمیل میکنیم این افکار را به مردم، به قرآن اینطور نیست. من که طرفدار روحانیت و ضد روحانیت نیستم، من پدیده را دارم. نه این جهان آرا را که گاهی دیدن دیگه شبکه افق، این جلسه قبلش آقای دکتر شجاعی زند، استاد دانشگاه، استاد جامعه شناسی دانشگاه از رشته جامعه شناسی دین، بندم ارادت به ایشون دارم، خواهش میکنم یه جوری گیر بیارید گوش بدید. اگرم خواستید من گفتم اون مقدمش هست کنن تو کانال چیز مطالب ویژه میذارم فرمایششون. ایشون با یه جامعه شناسی که خیلی هم متعصب با اینا نیست، دلایل علمی میاره، علمی که اتفاقا امروز مردم دینشون عمیق‌تر شده است و انتظاراتشون از روحانیت بیشتر شده. چون جو ساختن متاسفانه، حالا نمیخوام اسم بیارم، که ای کاش روحانیت در سیاست دخالت نمیکرد تا قداستش میمون. این قداست به چه درد میخورد؟ ما قداستمون رو حضرت آقاست. دیدین این گاردین چی نوشته بود که این مرد 82 ساله که نوشته بود این مرد 82 ساله پدر همه رو در آورده است. خب ما اینیم. عرضم رو دقت کنید، اینا تهمت به ما میزنن. آره، در این که در بعضی موارد چنین شده بحثی نیست، ولی آیا توانسته ایم این موضوع را پدیدار شناسانه نگاه کنیم؟
آیا وقتی دشمنان اسلام متوجه راز ماندگاری این ملت در تعلق ملت به اسلام و روحانیت شدن، تلاش فراوان نکردن تا این نسبت را برهم بزنن؟ و آیا جز آن است که در بستر تلاش دشمن و با بزرگ کردن ضعف‌های کوچک که به طور طبیعی در بعضی از روحانیت بوده و هست و با برجسته کردن آن ضعف‌ها و تعمیم آن به همه این قشر سعی کردن تا روحانیت را از چشم دشمن بیندازن؟ با این تصور که مردم می توانند بی نیاز از روحانیت زندگی خود را داشته باشند، این ادعا را دارن میکنن. حالا پاراگراف بعدی این است: حال باید پرسید چاره کار در کجاست؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از یک طرف مکرر به روحانیت متذکر شدند که روحانیت باید ذی طلبگی داشته باشند تا مردم متوجه باشند این قشر دین را بهانه دینداری خود نکرده و از طرف بهانه دنیاداری خود نکردند، و از طرف دیگر به مردم متذکر شدند اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام. این از کجا؟ یک کتابی هست که خود کتابی هست راجبه آقا مصطفی، من اینو از اونجا یادمه، زندگی نامه آقا مصطفی خمینی. اونجا امام یه سخنرانی داره، میگن که چرا داری دعوا میکنی؟ یعنی دعوایی که یه عده شریعتیستی شده بودن، یه عده نمیدونم طرف دار، امام میگه این حرفا یعنی چی؟ بعد به اونایی دارن جواب میدن که میگن مثلا ما نیاز دیگه به روحانیت نداریم خودم. امروز الان یه عده از این حرفا میزنن. امام اونجا میفرمان اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام. تعارف نداریم. میخواین شما آخون باشین، میخواین نباشین، ما آخون میخواین. یعنی ما گاهی تو مسجد اون صبح قرار یه دی کمن کسی نیست، گفت از درد ناعلاجی درجه دادن به ناجی، ناجی زبانی. ما زور زورکی و مجبور میشیم بریم جلو نماز بخونیم. بعد یه معمم که بیاد میگه ماجی آقا یا خودت با زبان خوش برو تو محراب یا با کتک میفرستی به تو محراب، ما آخون میخواین. حالا نمیشه که نمیشه. و عجیب هم هست که این همون دیروز اتفاقا یکی از طلاب گفت که خانم من حالا لباسم میگه چیزی است. گفتم لباس تو یعنی هزار سال فرهنگ. شما خودتون به طلاب ایراد دارم، یعنی طلاب وقتی باید مؤمن بشن باید مؤمن بشن، این جیبول بازی ها به درد میخوره وقتی باید بشن، یه اونش خود حوزه میفهمه. این که یه لباس نیست که، این هزار سال دیگه بلدین دیگه. برید شیخ طوسی نجف، هزار سال فرهنگ پشت این لباس خوابیده است و مؤثرم هست، اثرم میذاره و مطمئن باشید. اینم که الان میخونم متن ببینید کمک میکنه یا نه. زیرا در دستگاه روحانیت است که ذیل رهنمودهای اهل البیت و با روشهای علمی دقیق میتوان به ابعاد اصیل اسلام دست یافت و اسلام را به معنای واقعی آن کاربردی کرد و وارد زندگی نمود. و اینجاست که همه متفکران جامعه وظیفه دارند این موضوع را به طور پدیدارشناسانه بررسی کنند تا به جای مقصر دانستن نظام اسلامی از یک طرف ببخشید تا به جای مقصر دانستن نظام اسلامی از یک طرف متوجه فتنه های دشمن باشیم و از طرف دیگر روحانیت نیز با توجه به حساسیت زمانه با خودآگاهی بیشتر در این تاریخ ورود کنند. روحانیت نمیدونه گاهی چقدر مسئلهش حساسه تا باید حاضر بشه. خیلی مثال دارم، میترسم وقتم گرفته بشه. فقط خودتون فکر کنید، مسئله شما که نیستی، این یک وظیفه است به عهده شما و باید هم صفت پاسدارش باشی. صفتم باید بچسبی، صفتم باید بچسبی. آیت الله بروجردی فتواش این است که حفظ مقام زعامت حوزه برای زعیم حوزه واجب است. یعنی نمیدونم چقدر روش بعدن هم از استادتون بررسی کنیدم. یعنی نمیشه که ببخشید آقا ما خاک پای ناخیر، ما خاک پای هیچ نیستیم، ما خاک پای اهل بیت، ما خاک پای جیگولا باشا زمانه آیت الله. حفظ مقام زعامت حوزه برای زعیم حوزه واجب است. یعنی آیت الله قرزدی واجب است که حفظ کنن مقامش را. این که اسمش چی میگن خوب به مقام نیست که، این خوب این ببخش این یه وظیفه است. داستان جالبه، شاگاهی میم از سراغش، مفصلش نمیخوام بگم. یعنی یه بار عصا آقا افتاد، واسدادن تا شاه برداره بهش بده و شاه هم همکاری کرد، تواضع میکرد خود، نه خیلی این باید عصا رو برداره بده بده. اما اگه یه بچه طلبه بود، نه خدا آقا بولم شده. این یه جای ما نمیتونیم یاد بحثه. من کلم میگم نه آقا اسلام مال ماست، ما که به کسی نمیدم اسلاممونه، که ما اسلاممون رو پاش واسده برش هم کشتیم، به کسی هم تعارف نمی کنیم. اما تو دل اسلام اگه به ما اجازه دادن که مثلا یه جا باید که کتابی هم اونجا، چون به قول حضرت آقا چون خود اسلام گفته است که این مثلا دختر بد حجاب رو اونجایی که نادان است باش مدارا کنید، صحبتی که آقا تحت عنوان مدارانتون ناس با علمای خراسان شمالی کردن، اینا بده حتما دنبال کنید. خود حضرت آقا نه، خب اینا خود اسلام به ما اجازه میده، ما که لیبرال نیستیم که. اینا به ما توصیه میکنن که آقا کتابیان، ما کتاب نمیان. اما اگه اسلام گفت کتابیان، کتاب میان، اون یه بحث دیگه است. متن شمارش 4 از فرمایش حضرت آقا میخونم. چه اندازه مهم است تا به این نتیجه توجه شود که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود با مردم قم فرمودند یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه ریزی های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول و بنیان و مبانی انقلاب. میخواهند این حساسیت ها را به تدریج کم کنند. میگن سخنرانیاشون هم من گوش میدم به همین معنا که حالا آقا چرقه شما مصری؟ نه ما مصری، میخونم مطلب. با توجه به همین تبلیغات است که به گفته ایشان گاهی حرف بعضی از افراد را که نه حرفشان و نه فکرشان ارزش دارن برجسته میکنن تا اصول انقلاب را زیر سوال ببرن. اصول انقلابی که راز ماندگاری ما در این تاریخ و عامل بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است. این جمله را دقت کن تو گیومه. نظامی که مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی برخواسته از دین و مسائل جاری جهان و کشور است. خیلی جمله پخته است، دقت کردید؟ و و اونجاش هم دقت کنم، برخواسته از دین به مسائل جاری جهان. این یه دین، این انقلاب اسلامی دینی است در سطح جهان، نه دینی است گوشه دهکده. جمله رو بعد دقت کن. ما که نمیخوام اسلام به ما گفته است که تو این صحنه باش. حالا برفرض طرف هم بگه که آقا خیلی سخت است، خوب باشه. اگه اسلام به منده بگه آقا باید جلوی استکبار واسی تک تکم بشی، صفحه 3 وصیت‌نامه امام، مگر بیش از آن است که فرزندان انقلاب شهید و زنانشان اسیر بشود، بپسال بشود، مادر وظیفه خود کوتاه نمیاد. خیلی قشنگ صفحه 3. ما این دیگه اگه اسلامی هم کجاش ضرر داره؟ یعنی کجاش ضرر داره که در سعی حضور تاریخی انقلاب اسلامی خودتم فدا بشی؟ اینجاست که جمله رو یه بار دیگه بخونم. این مرد، این جملهش جمله تاریخ ماست. میفرماد که نظامی است که مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابیه برخواسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است. خیلی خوبه. 4 اگر با دقتی پدیدار، این رفقا که نماز دارن جای دیگه خجالت نکشن برن تا ما سر تا سر از اون با هم دیگه اختلاط کنیم، اما تعارف نکنیم، از این میخوان برن به مسجدشو برسن معطل نشه. اگر با دقتی پدیدار شناسانه به رخداد تاریخ انقلاب اسلامی بنگریم، به نظر می آید عالمانه ترین تعبیر برای رخ داده انقلاب اسلامی را در جمله فوق میابید که فرمودن نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است. این یعنی انقلاب اسلامی در مواجهه با جهان در مواجهه با مسائل جاری جهان و اسلام به ظهور آمده تا ما بتوانیم در این جهان، خوب به این جمله دقت کنید، و در این تاریخ که تاریخ سیطره سکولاریسم است، هویت قدسی و معنوی خود را حفظ کنیم. و معلوم است، خوب به اینا دقت کنید، که برای این کار تکنوکرات ها و مهندسین کافی نیستند، باید روحانیت به عنوان انسان‌های بصیر و هوشیاری که متوجه امر قدسی بشر امروز است به صحنه بیاد. اینا شما میفهمید، چون خودت دونم جوونی، چرا نرفتی مهندس بشی؟ چرا نرفتی؟ این همه کار بود. میبینید یه چیزی دونه با بچه های دانشگاه شریف در تهران، یه قسمت داره به نام حوزه. حوزش از خود دانشگاه شلوغ‌تره. خود اساتید، رئیس حوزم خودش فارغ التحصیل همون دانشگاه شریف، مهندسن، روحانیان، خدا حفظشون کنه. ایشون فرمودن اول هر سال که دانشگاه شروع میشه، خب میگن هر کیم بخواد بیاد حوزه اسم بنویسه که هم درسای دانشگاهیشه بخونه. حوزه میفرمودن که اینقدر رجوم میکنن، حالا کی رفتن آقا، حالا رشته دانشگاه شریف و مهندسی و پلی تکنیک و اینا، گفت اینقدر رجوع میکنن که ما جواب همشون تونیم بدیم. چرا میخواد انسان قدسی باشه؟ میخواد مهندس باشه، دکتر باشه، همه میخواد قدسی باشه. خب اینا روحانیت میتونه جواب بده. جمله دیگر که باید روحانیت به عنوان انسانهای بصیر و هوشیاری که متوجه امر قدسی بشر امروز است ده صحنه باشد و دشمنان جمهوری اسلامی این را نمیتابند. و وظیفه، اینجا رو دقت کنید، متفکران جامعه است که متذکر این امر مهم به مردم باشند که نباید در میدانی بازی کنند که دشمنان اسلام طراحی کردند. و البته روحانیت نیز باید متوجه رسالت عظیم و وظیفه تاریخی خود باشند، زیرا در تاریخی قرار دارند که بشر جدید برای معنا بخشیدن به خود به اسلام نیاز دارد که ابعاد عمیق وجود او را جواب دهد. یه بحث سختیه. بشر امروز به معنا بخشی خودش فکر میکنه، به بهش رفتنش فکر میکنه، تعارف نکنه، به جهنم، من که میخواد نره بهشتا. من یه مثالی میزنم شاید برای شما راحت باشه. مثال شب اربعین، اون چند سال پیش که می رفتیم، شب کشورداشت اربعین بود، توی یکی از این موکبا من گفتم این مردم ها ببینید دارن توی این جاده میرن، من ادعام اینه اینا نه برای این که برن بهش دارن توی این جاده میرن، نه برای این که جهنم دارن، اینا یه معنایی را میخوان دارن حس میکنن، بودن قدسی بهش میگن دیگه. آخه جالبه، یه بحثاش مفصله. از وقتی قدم میزنی تو روایاتتون فوق‌العاده است، اما ما این روایت ها درست باید بحث کنیم. میفرمان همین که شروع کردی فرشته ها میان سراغه، فرشته ها میان سراغه، یعنی چه؟ یعنی معنا بخشی را در تو میسراید. هرچی میری میرسی یا هستی، هر دوش دقت کردید، هم هستی در اون فضای قدسی، هم میروی. همیشه حرکت دینی اینطوره. اگه تفسیر المیزان را راجع به صراط مستقیم، اگه تفسیر المیزان را راجع به صراط تحقیق کنید، همینه. صراط یعنی هم اون چه میخواهی بروی در برت گرفته است، هم به سویش میروی. صراط فرق میکنه. صراط مستقیم، شما هر روز تو نمازتون میگوید اون چه منو به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی در بودنی قدسی و به سوی برتر شدن قدسی من را هدایت کن. وقت اینجا میگه که زیرا در تاریخی قرار دارن که بشر جدید برای معنا بخشیدن به خود به اسلامی نیاز دارد که ابعاد عمیق وجود او را جواب دهد و مردم چون میدانن، گوش بدید، اسلام توان چنین جوابگویی ها را دارد و ارائه معارف آنچنان عمیق را از روحانیت انتظار دارد، بعضا معترض هستن، حقشون هم هست. اگه اومدن یقه شما رو گرفتن گفتن چرا آخونده خوبی نیستی، پاشا ببرس. اما اون نامرده که میگن اصلا چون آخونده وارد سیاست شدن مردم از اسلام زده شدن، اینا دروغ میگن، اینا بی بی سی هست. جمله را میخونم، بعضا معترض هستند که چرا روحانیت کوتاهی می کنند، پس اعتراضشان به جهت انتظارشان است و نه به جهت ناامیدیشان. گفت چی؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیل؟ قضیه بلدی دیگه. آخه لیل، انشاءالله بخونید کتاب نظامی را. خب لیل نظم کرده بود آش بده، خب هر کس کاسهشان بود، کاسه ها قدیم هم که چی بود؟ از این سفالینا بود دیگه. این هم با هر ملاقه یه آش میریخ تو کاسه، یه دید ای مجنون هم اونجاست. گفت تو خیلی بهش برخورد، تو اومده کنار این مردم، تو باید شیفته ما باشی. به جایی که ملاقش آش بریزه توش، تق زد تو کاسه، شکست کاسه. یکی ها مجنون هم. مجنون فهمید نه، این راستی ما رو میخواد. چرا؟ خب ما هم مثل یه کار، اگه دارن به شما اعتراض میکنن چون میخوانده دو. من چاخانه دونه نمیخوام بکنم، ما خودم میدونم. خب نه، اینا میگن که تو بیش از اینا. نمونهش دیدین که یه تحقیقاتی داشتیم خیلی عجیب بود که 70% مردم دینداری را میخوان روزه بگیرن، نمیخوان، ولی بیش از 80%، چون آمار اینن دست هم نیست، نمیگن، همون مریلند اینا تحقیق کردن، بعضیا که اصلا کاری به دین اینا ندارن رهبری ها قبول دارن. چرا؟ چونن جوابگوی شخصیت جهانیشونه. حالا این امید دانان، حالا نمونهش است دیگه، حالا اینکه خودش ما علیه السلامش نمیبیم، چون خودش با پسری را که ما نماز نمیخونیم که. اما ببینید تا کجا اینا متوجه. جمله خودش هم اینه دیگه، شاهنشاه شاهان آقای خامنه ای که عزت ایران را زیاد کرد. نمیخوام اصلا بحث این که تایید اینا تو کار نیست، ولی چرا رهبری را مردم بیشتر از حتی مذهبی ها میخوان؟ بلکه جوابگوی افق شخصیتشون هست. و این را دیگه خودتون بهتر میدونه. من چون دیگه از آن داره میشه ادامه صحبت رو به نظرم خودتون مطالعه میکنید، بنده اومده بودم یک کلمه بگم یا دوتا کلمه. یک، هیچ وقت مردم از روحانیت دست بر نمیدارن، مطمئن باشید. دو، مردم انتظار از روحانیت دارن بیش از اون که تا دیروز انتظار داشتن. این جمله آخر صحبت، اگه نگاه کنی شماره 5، من فقط جمله حضرت آقا را میخونم، خودتون بعدن روش فکر کنید. عرصه فعالیت این دین تمام گسترده زندگی بشر. شما بنا نیست فقط مسئله برای مردم بگید، نه آقا، عرصه فعالیت این دین تمام گستره بشر است، از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط دارد. میگه بنابراین شما دین را بیاموزید و بیاموزانید، خب باید این دین را در همه ی عرصه هاش درش حاضر بشید. این روز دیگه ببینید 70 سال 80 سال پیش این انتظار از شما نداشتن. خودم آجا آقا ما شکیاتمون رو شما بگو، بقیهش بلدیم. دینداری سخت نبود. امروز دینداری با ظلمات دنیای جدید روبروه. شما با دینداری هر جور میخوای اسمشو بذارید، دینداری که جان بشر را معنا ببخشد، میتوانید خدمت بزرگی اول به خودتون بعد به بشریت بکنید. و
وگرنه احساس پوچی می کنی و اسمش امروز گذاشتن نیهیلیسم. جهان نیهیلیستیست مگر حضور معنادار در تاریخ و شرط الله علی محمد و آله.